بسم الله الرحمن الرحیم. رساله وجود رابط، صفحه 146. سطر چهارم. و موضوعاته، ذوات الاشیاء و حقایقها و ماهیاتها و لا رابطه بینه و موضوعی سواه بل هو به نفسه رابطه به وجه من الاعتبار. بحثمون در وجود رابطی بود. گفتیم که برای وجود رابطی دو معنا داریم. معنای دوم چون با فاصله زیادی شروع میشه و تقریبا با تفصیل هم باید گفته بشه، الان مورد اشاره قرار نمیگیره، میذاریم برای جای خودش که حدودا 8 صفحه یا 7 صفحه دیگه است. الان معنی اول شروع میکنیم. معنی اول جلسه قبل من ذکر کرده بودم، وجود رابطی در مقابل وجود محمولی. وقتی که وجود رابطی رو در مقابل وجود محمولی قرار میدیم، باید وجود محمولی رو توضیح بدیم تا مقابلش که وجود رابطی است فهمیده بشه. به همین جهت ما وارد بحث در وجود محمولی شدیم، اگرچه بحثمون در وجود محمولی نبود، ولی برای اینکه وجود رابطی رو از طریق وجود محمولی روشن کنیم وارد بحث در وجود رابطی شدیم، وجود محمولی شدیم. وجود محمولی عبارت از وجودی بود که در قضیه میتوانست محمول واقع شود، به همین جهت هم بهش میگفتیم وجود محمولی. اینو بیان کردیم. حالا میخوام بیان کنیم که موضوع چنین وجودی که چیزی میتواند باشد. محمول موجودانه، اما موضوع چیه؟ میفرماد موضوع چنین وجودی ذوات اشیا و حقایق اشیاست. یعنی شما ذاتی رو موضوع قرار میدید، موجودان رو محمول قرار میدید. میشه مثلا زیدان موجودان، الانسان موجودان. حالا گاهی ذاتی رو موضوع قرار میدید، گاهی ماهیتی رو، گاهی میگید مثلا انسان، گاهی میگید زید. فرق بین ذات و ماهیت تقریبا نیست. البته ذات بر جزئی هم اطلاق میشه، اما ماهیت بر کلی اطلاق میشه. اما بین حقیقت و ماهیت این فرق هست که در ماهیت شما وجود رو لازم نیست لحاظ کنید. یعنی ماهیت میتواند موجود فرض شود، میتواند معدوم، ولی حقیقت حتما بر ماهیت موجوده اطلاق میشه. بر اونی که معدوم باشه حقیقت گفته نمیشه، شریک الباری حقیقتی نیست که موجود نیست. اونی که موجود باشه میتونه حقیقت نابیده بشه. ماهیت میشه عام و حقیقت میشه خاص، بلا فرقی از نظر ذاتی بینشون نیست. فقط در حقیقت شما وجود رو لحاظ کردید، در ماهیت وجود لحاظ نکردید. اما ذات اینطور نیست، ذات حتی بر جزئی هم اطلاق میشه. این تفاوت هست، ولی در مجموع ذوات و حقایق و ماهیات میشه گفت به یه مطلب اشاره دارن. پس موضوع رو ذوات و ماهیات قرار میدیم، محمول رو موجودان قرار میدیم. وجود محمولی موضوعش این است. بله،
خدا داخل نیست.
چرا؟ حقیقت بر خدا اطلاق میشه. بله، همین رو من به معنی ماهیت گرفتم. ولی خب گاهی از اوقات ماهیت عین وجوده. در مورد خداوند ماهیت عین وجوده. میتونیم بگیم الله موجوده. منطقه الله حقیقتیست این الوجود، حقیقتیست این الوجود که ماهیت بالمعنی العام هم هست، بله ماهیت خاص نیست. این کلمه حقیقت شامل خدا هم میشه، منطقه باید توضیح بدیم که حقیقت خدا این وجوده، این ماهیت نیست. صفحه 146 سطر چهارم قبلا خوندیم فهو فی نفسی، در خط سوم خوندیم فهو فی نفسه محمول فی القضا یا بالعقود. عرض کردم عقود با قضای یکی هستند، عقود هم همون قضای هست، عبارتش فرق میکنه. فهو یعنی وجود محمولی، فی نفسه محمول است در قضا یا با عقود. فی نفسه یعنی چی؟ شاید من در جلسه گذاشتی فی نفسه رو معنا کردم، اگر معنا نکردم الان بعد از این جمله‌ای که میخونم معناش میکنم. کلمه فی نفسه بعدن روشن میشه. و موضوعاته ذوات الاشیاء و حقایقها و ماهیاتها. موضوعات وجود محمولی عبارت از ذوات و حقایق و ماهیات اشیاء است. ولا رابطه بینه و موضوعی سباه. این جمله اون فی نفسه رو بیان میکنه، همین جمله که الان خوندم. وجود محمولی رو شما دو جور میتونید لحاظ کنید، یکی این که محمولش ببینید، در قضیه شما یه موضوع دارید یه محمول، یه ربط هم دارید. در مثل زیدون موجودان ربط به چه وسیله انجام میشه؟ محمول موجودانه، ربط هم به توسط همین موجودان انجام میشه. یعنی همین وجود هم محمول است هم ربط می‌دهد. در قضایای دیگر که محمولتون موجودون نیست، شما رابط رو حس می‌کنید، ولی اگه بخوان ذکر کنید می‌بینید یه چیزی غیر از محمول میارید. مثلا زیدون قائمون میگید زیدون موجودون قائمن، یا زیدون کان قائمن، یا زیدون هو قائمون، هو کان موجودون حاصلون، امثال اینها. اینا حالت رابطی داره و در کلام عرب غالبا اینا رو نمیارن، ذکر نمی کنن. رابط هست ولی ذکر نمیشه، تقدیر گرفته میشه. در کلام فارسی رابط کلمه اصل ذکر میشه، یعنی تو کلام عربی رابط رو میندازن، ولی اون وقتی که میخوان ذکرش بکنند همین هاست که ملاحظه کردید، هوه کانه و امثال اینا، اینا رابطن. ما در قضیه مثل زیدون قائمون رابط رو اگه بخوام ذکر بکنیم میبینیم غیر از محموله، محمول قائمونه یا آلمونه، رابط یه چیز دیگه است. اما در قضایایی که محمولشون موجودونه اگه بخواد رابط رو ذکر کنید همین موجودونه، زیدون موجودون مثلا موجودون، همین موجودونه. یعنی همین محمول اگر جور دیگه لحاظ بشه میشه رابط، خودش رابط خودش هست به موضوع، رابطه جدایی نداره. پس محمول دو جور لحاظ میشه، یه وقت فی نفسه لحاظ میشه، اون فی نفسه قبل دارم توضیح میدم. این محمولی که وجوده دو جور ملاحظه میشه، یه وقت فی نفسه ملاحظه میشه، یعنی حالت ربطی بهش نمیدید، خودشو نگاه میکنید، میشه وجود محمولی. یه وقت حالت ربطی بهش میدید، این میشه وجود رابطی. همین محمولی که تا حالا وجود محمولی داشت با این لحاظ جدید میشه وجود رابطی. پس اونجا که ایشون میگه فهو و فی نفسهی محمولون، فی نفسه یعنی حالت ربط بهش ندید، خودشو ببینید، خودشو ملاحظه کنید، اون شأن ربط بین موضوع و محمول رو دربارش نبینید، وقت میشه وجود محمولی. اگر شأن ربط رو ببینید همین وجود محمولی به اعتبار دیگر میشود وجود رابط. ولا رابطه بینه و موضوعهی، بین خود این وجود محمولی و موضوعش رابطه نیست، سباه و سبای خودش، جز خودش رابطه دیگه ای نداره. بل هوه به نفسه رابطه، بلکه خودش به نفسه رابطه، یعنی لازم نیست چیزی بهش زمین میکنید کارش تغییری درش بدید تا رابطه بشه. به نفسه همینی که هست رابطه است، منتها به وجه ملل اعتبار لحاظتون عوض کنید، به نوعی از اعتبار این لحاظ لحاظتون عوض کنید، این میشه رابط. لازم نیست چیزی درش زمینه کنید، چیزی ازش کم کنید، قیدی بهش بیفزایید، هیچ احتیاج به این نیست. فقط به وجه ملل اعتبار میتونید محمولی رو بکنید رابطی، به شرطی که محمولی همین وجود باشه، یعنی محمولتون وجود باشه. خب اگر این وجود محمولی رابطی غیر از خودش می داشت و ما می خواستیم اون رابط رو ذکر بکنیم، اینطور می شد. شما بگید زیدون موجودون، زیدون موجودون رو ترجمهش کنید به فارسی، میشه زید هست، به جای موجودون می زید هست، میشه زید هست. حالا رابطه چه ذکر کنید؟ رابطه در فارسی چیه؟ کلمه استه. وقت اگر شما بخواد رابط بیارید اینطور میشه زید هست است. همونطور که میگید زید قائم است، میگید زید هست است. در حالی که شما تو این عبارت زیدون موجودون وقتی میخوان ترجمه کنید است نمیارید. پس معلوم میشه خود همون هست کار ربط هم داره انجام میده، رابطه دیگری به نام است لازم نداریم. تو فارسی که بیاریدش روشن میشه. اما شما زیدون قائمون رو نمیتونید بگید قائم کار ربط هم داره انجام میده، بلکه در فارسی باید اون کلمه است رو بیارید، زید قائم است. اما زید هست است نمیگید. چرا؟ به خاطر اینکه اون خود هست میتونه کار است رو هم انجام بده، یعنی محمولی میتواند رابطی هم باشد. و من اجل ذلک، یعنی از این جهت که این محمولی رابطی هم هست، یا از این به عبارت دیگر از این جهت که لا رابطه بینه و بین موضوعه سواه، از این جهت که رابطی بین خودش و موضوعش جز خودش نیست، از این جهت است که تفسیر می شود فلانون موجودون در فارسی تفسیر می شود به فلان هست، نه این که تفسیر شود به فلان هست است. در حالی که یفسر و فلانون واب حالی است، در حالی که یفسر و فلانون قائمون در فارسی فلانون قائمون تفسیر می شود به فلان ایستاده است، یعنی اونجا است رو میارید اینجا است رو نمیارید. چرا؟ چون در اینجا که میگویید فلان هست، است هم از همون هست فهمیده میشه، فلانون موجودون اون است هم از اون موجودون فهمیده میشه. پس وجود رابطی در قضایایی که محمولشون موجود نیست، محمولشون کلمه موجودون نیست، وجود رابطی اونجا ظاهر میتونه بشه. وجود رابطی در اونجایی که محمولشون موجودون باشه، در اونجاها وجود رابطی ظهوری نداره، اصلا نیست که بخواد ظهور پیدا کنه. همون وجود محمولی همونم وجود رابطی هست. خب حالا ایشون مطلب رو دو مرتبه تکرار میکنه، نه تکرارش رو بکنم تکرار میکنه، بعد از اینکه محمولی رو بیان کرد حالا رابطی رو بیان میکنه. فل وجود رابطی، یعنی وقتی اول گفتیم وجود رابطی در مقابل وجود محمولیه، خب باید وجود محمولی رو توضیح میدادیم تا رابطی روشن بشه. ما وجود محمولی رو توضیح دادیم، حالا وقتی است که رابطی رو مقایسه کنیم و از طریق وجود محمولی وجود رابطی رو بیان کنیم. میفرماید که اگر وجود رابطی در قبال و مقابل وجود محمولی است، حالا که وجود محمولی رو شناختی فل وجود رابطی، پای تفریه رو دارم معنا میکنم، چون وجود محمولی رو شناختی و وجود رابطی هم در مقابل وجود محمولی است، پس وجود رابطی رو باید طوری تفسیر کنیم که مقابل محمولی قرار بگیره. وجود رابطی چیست؟ وجود محمول است برای موضوع. دقت کنید تعبیر رو، وجود رابطی وجود محمول نیست، بلکه وجود محمول است برای موضوع، این میشه وجود رابطی. ولی قبلا گفتیم اگر محمول ما وجود محمولی باشد دیگه رابط نمیخوایم، پس باید اینطوری بگیم، نگیم وجود رابطی وجود محمول است برای موضوع، بگیم وجود رابطی وجود محمولی است که اصلا خیلی وجود نیست، وجود اون چنان محمولی برای موضوع. نگیم وجود مطلق محمول برای موضوع میشه وجود رابطی، بلکه وجود محمولی که اصلا خیلی وجود نیست، وجود او برای موضوع میشه وجود رابطی. پس توجه کنید محمول رو قید بزنید، تفسیر وجود رابطی این میشه وجود محمول لموضوع، منتها محمول رو شما باید قید بزنید، میگید محمولی که اصلا خیلی وجود نیست. حالا عبارت توجه کنید، فل وجود رابطی، ببینید چطوری عبارت رو میخونم، فل وجود رابطی هو وجود محمول، به اضافه بخونید هو وجود محمول غیر الوجود، غیر الوجود و مکسور بخونید تا صفت محمول باشه، لموضوع ما، لموضوع ما رو متعلق به اون وجود و محمول کنید، یعنی متعلق به وجود کنید، نه متعلق به وجودی که بعد از غیر ذکر شده، متعلقش کنید به وجودی که قبل از محمول ذکر شده. عبارت اینطور میشه وجود رابطی وجود محمول است لموضوع ما، یعنی برای موضوعی، اما کدام محمول؟ محمولی که این صفت دارد غیر از وجود است. عبارت های مقدار دقیقه ها، باید به تجزیه ترکیبش هم توجه کنید، میخواد وجود محمولی رو خارج کنه. وجود محمولی به یک اعتبار رابطی هست، ولی وجودی که محمول رو به موضوع مرتبط می کند اون میشه وجود رابطی، اما نه هر محمولی رو، چون در اونجایی که محمول موجود باشه ما وجود رابطی غیر از محمول نداریم، خود محمول ربط خودش را به موضوع انجام می دهد، چیزی دیگری به نام وجود رابطی نیست که بیاد ربط ایجاد کنه. و ما یعبر عنه فی الفارسیه به است، این و ما یعبر، بله و ما نه، و یعبر عنه فی الفارسیه به است، یعنی از این وجود رابطی که چنین تعریفش کردیم در فارسی به است تعبیر می شود، است می شود وجود رابطی. ولا یکون نفسه محمولا، خود این وجود محمول نیست، نفس و یعنی خود این وجود محمول نیست، اونی که محموله وجود محمولیه، این وجود وجود رابطیه، خودش محمول نیست. ممکنه شما محمول رو به اعتباری وجود رابطی کنید، ولی همین اعتبار فرق میذاره بین محمول و رابط، همین اعتبار، چون همین وجود است، با یک اعتبار میشود محمولی، با اعتبار دیگر می شود رابطی، و چون اعتبارها دوتاست وجودها بل اعتبار دوتا می شود، ولو به ذات یک وجوده، همین یه وجوده، اما به یک اعتبار این رو محمول کردید، به یک اعتبار این رو رابط کردید، تفاوتشون بل اعتباره. اما در بقیه وجود رابطی همون وجود محمولی نیست، یعنی اگه این اعتبار رو بردارید، اگه این اعتبار رو بردارید وجود محمولی اون وجود رابطی نیست، وجود محمولی محمول باقی میشه، رابطی محمول باقی نمیشه. بل لا یصلح، بعد از ماده صلاحه گاهی لام میاد، مثلا فلان شی صالحون لفلان صفت، مثلا الانسان و صالحون للکتابه، لام میاری اینجا بعد از لا یصلح لام آورده، لا یصلح لکن هیله، این چنین لام هایی که بعد از یصلح میاد لام تردیه است. اینجا شما میتونید لام رو لام تردیه قرار بدید، ولی معنا مشکل پیدا میکنه. اگر اینطور بود لا یصلح له وجود محمولی وجود رابطی، لا یکون نفسه محمولا، وجود رابطی محمول نیست، بل لا یصلح له، بلکه وجود رابطی اصلا صلاحیت رو برای محمول شدن نداره. رابطی مستقل نیست که بتونید محمول قرارش بدید. لا یصلح له، نه لا یصلح لکونه له، اذا کون اضافه میشه. اگر بخواهید لام رو لام تعدیه بگیرید، کلمه کون اضافه میشه، اصلا کل کلمه لکونهی اضافه میشه، منو نمیشه، یعنی احتیاج بهش نداریم، نه اینکه باطله. باید میگو لا یصلح له، یعنی لا یصلح له محمول. پس ناچاریم لکونهی رو تعلیل بگیریم. حالا منو کنم بل لا یصلح، یعنی بل لا یصلح للمحمولیت، این للمحمولیت رو تقدیر میگیریم، بل لا یصلح للمحمولیت لکونه له، زیرا که این ربط برای ربط است، دیگه صلاحیت برای محمولیت نداره. پس بل لا یصلح یعنی صلاحیت ندارد که محمولی باشد. لکونه له، لام رو تعلیل میگیریم، چون این وجود رابطی لهو برای ربط است نه برای محمول شدن، پس صلاحیت برای محمول شدن نداره. عبارت خوب معنا میشه به این صورت. من در ابتدا فکر میکردم که لکونهی زاید باشه، لام رو لام تعدیه میگرفتم، گفتم لکونهی زاید. مراجعه کردم به نسخه قدیم همین رساله، دیدم اونم لکونهی داره، دیگه ناچار شدم که تحلیل بگیره. این رساله یه نسخه قدیمم داره چاپ شده، این دو سایلیگر من نمیدونم، رساله دیگه شاید خطی باشه، ولی رساله وجود رابط یه نسخه قدیم داره چاپم شده، خیلی هم کوچیک چاپ شده، کل رساله در یه جلد کوچیکی در آمده که این جلد من تو جیبم میذاشتم میبردم، جای مطالعش میکردم، خیلی کوچیک بود، تو جیبم اینقدر ریز بود که لغلق میخورد، یعنی جیب گشادتر از خود کتاب. شاید قبلا گفته باشم صحابی هم کرده بودنش با میخ، چهار تا میخ کوبیده بودن، دو تا از این بر دو تا از این بر میشه صحابی. فَإِنَّهُ بِذَاتِهِ رَابِطَتُ مَحْمُولٍ لِمَوْضُوعٍ. این فإنه رابطت و محمول لموضوع تعلیل است برای فإنه، برای لکونه له. چرا این وجود رابطی برای ربط است؟ فإنه به ذاته رابطت و محمول لموضوع، ذاتشو نگاه کنی یعنی خودش اصلا برای این است که محمول رو با موضوع پیوند بده، پس وجود رابطی است، وجود محمولی نیست، بنابراین صلاحیت برای محمولیت ندارد چون برای ربط است. چرا برای ربط است؟ چون ذاتش این چنین است. ببینید عبارت چی میشه؟ صلاحیت برای محمول شدن ندارد چون برای ربط است. چرا برای ربط است؟ چون ذاتش چنین است. عبارت اینطوری معنا میشه. ولا یکون له حقیقت غیر ذلک من حیث هو و کذلک. له یعنی برای وجود رابطی حقیقتی غیر از این ربط نیست. من حیث هو کذلک یعنی من حیث هو رابطت و محمول لموضوع. چون توجه شدیم ما همین وجود رابطی رو اگر با لحاظ دیگه لحاظش کنیم میتونیم وجود محمولی قرارش بدیم، با حیثیت دیگر وجود محمولی میشود، ولی با این حیثیت که ربط رو ایجاد میکند دیگه موجود محمولی نیست، فقط شأنش ربطه. پس لا حقیقت الله از حیث این که ربط است، لا حقیقت الله غیر از ربط، از این جهت که ربطه، از این جهت که ربطه حقیقت غیر از ربط نداره، ولی از جهت دیگر و با لحاظ دیگر شما می توانید محمولش کنید و از حالت ربطی درش بیارید. ولی من حیث هو کذلک یعنی من حیث هو رابطه تو محمول لموضوع فقط ربطه. برای یه دو تا حیثیت میتونید ببینید دیگه، یعنی میتونید همین وجود رابطی رو محمول قرارش بدید، ذاتش رو تغییر ندادید، اعتبارتون عوض کردید، اعتبارتون عوض کردید،
استقلال بدیم بهش، استقلال بدیم بعد قبل از همه بهش استقلال بدیم،
بالاخره وجوده، بازم وجوده، منتها جور دیگه اعتبارش کردید، منتها اعتباری هست که خیلی باعث تغییر میشه، اما تغییر ذات نمیده، از وجود بودن بیروش نمیره.
ذاتشو رفت در مرگیتر وقتی میخوایم استعمال بگیم سپس هم کنیم، باید از این رفتیت درش
با همون لحاظ درش میرید، با همون لحاظ درش میرید. ذاتش وجوده، حیثیت ربط داره، منتها این حیثیت ذاتیه. حیثیت ربط داره، این حیثیت ذاتیه. شما وقتی این حیثیت رو بردارید، محمولش کنید، از رابطه بودن درش رو بودید، از وجود بودن درش نبودید. مگه منظورتون این باشه که ذات یعنی وجود محمولی، نه وجود؟ این رو یه ذات بگیرید، وجود رابطی رو هم یه ذات دیگه بگیرید، خب بله، اگه بخواد حیثیت محمولیت رو بردارید، ذات رو عوض میکنید. اشکالی نداره، در هر صورت مهم اینه که با لحاظ عوض میشه. ولی من حیث و کذاله، یعنی من حیث و ربطون، دیگه نمیتونه محمولی باشه، فقط باید ربط باشه. بله، علایان این مطلب روشنه. حقیقتی جز ربط ندارد من حیث و رابطون، از این جهت که رابطه حقیقتش ربطه. لحاظ دیگه که بیارید حقیقت عوض میشه، حقیقت عوض میشه، اعتبار عوض میشه، هر دوش درست. اعتبار عوض میکنید، اصلا میشه یک وجود دیگری، نه سنخ وجودش عوض میشود. حالا اسم نو هم نمیدونم، میشه روش گذاشت وجود دیگه، نمیشه روش اسم نو گذاشت، صفتش عوض میشه یا حقیقتش عوض میشه به قول ایشون. ظاهرم به این کلامی که فرمودید خودتون رو رد کردید.
جامعه
عنوانیان یعنی ذات، ذات رو عوض نمی کنند. خودتون می فهمه جامعه عنوانیان جامعه ذاتی نیستن. پس اگر عوضشون کردیم ذات عوض نمیشه، عنوان عوض میشه. شما اول می گفتین ذات عوض میشه، حالا عنوان رو، حالا این جامعه رو جامعه عنوانی می گیرید نه ذاتی. پس عوض کردنش باعث تعویض ذات نمیشه، باعث تعویض عنوان میشه. این کلام خودتون، کلام قبلتون رو رد کرد. خب مطلب جدیدی رو میخوام شروع کنیم، مطلبی که بسیار طولانیه. به این کتاب ما 3 صفحه کامل یا یه خود بیشتر ادامه پیدا میکنه. از اینجا شروع میکنیم، بعد قول صدرا رو میاریم برای تأیید، بعد اشکالی که بر صدرا کردن که اشکال مفصلیه میاریم، بعد در اون شماره 3 صفحه 149 دفع و حلون اشکالی که بر صدرا وارد کردن جواب میدیم، تا شماره 4 عقد و حلون، اونجا مطلب تموم میشه. مطلب از اینجا شروع میشه، در 3 صفحه بیا خود بیشتر تموم، 3 صفحه بعد تموم میشه. مطلب این است که آیا وجود رابط در همه قضایا موجود است یا فقط در موجبات موجوده، در سوالب موجود نیست؟ البته در قضیه که محمول موجودون باشه گفتیم وجود رابط هست، منتها وجود رابط همون وجود محمولیه با اعتبار دیگر. در اونجایی هم که محمول وجود نباشه بازم وجود رابط هست، در همه قضایا وجود رابط هست. الان حرف اینه که در قضایای موجبه هست یا در سوالب هم هست، در موجبات مسلم هست، در سوالب هم هست یا نیست. ایشو میفهمد که در موجبات هست، در سوالب نیست. بعد اشاره میکنه به نسبت حکمیه، نه به وجود رابه، به نسبت حکمیه. آیا نسبت حکمیه در موجبات هست و در سبالب، یا اونم مثل وجود رابطه فقط در موجباته؟ بیان میکنه که نسبت حکمیه در همه قضایا هست، هم در سبالب هم در موجبات، اما وجود رابط فقط در موجبات هست، در سبالب نیست. خب این خیلی خودش بحث داره. نسبت حکمیه رو باید مطرح کنیم، وجود رابطه که تا الان مطرح کردیم، نسبت حکمیه رو مطرح کنیم، بعدم بیان کنیم که اون یکی در موجبات، اون یکی در هر دو هست. اینا باید بیان بشه. بعدن هم کلام صدر رو به عنوان تأیید بیاریم. قبل از اینکه این مطلب رو شروع کنیم، یه نکته رو من اشاره میکنم که این نکته بسیار مهمه، بلکه بسیار بسیار مهمه. دو تا کلمه بسیار میارم. خود به خاطر اینکه مرحوم آقلی حکیم در بسیاری از عبارتاش از این مطلب استفاده میکنه بدون اینکه توضیح بده، و شما این حتما باید در ذهنتون داشته باشید تا آخر رساله. ظرف انعقاد قضیه کجاست؟ آیا ذهن یا خارج؟ کجا قضیه رو میتونیم منعقد کنیم؟ تو خارج منعقد میشه یا تو ذهن؟ قضیه جاش ذهنه، قضیه جاش خارج نیست. قضیه از خارج حکایت میکنه ولی جاش خارج نیست. بله، قیام زید و خود زید هر دو خارجی هست، ولی شما که قیام زید و خود زید رو ندارید، شما میخواد رید ربطی بین زید و قیامش برقرار کنید، این تو ذهنتون میارید این کار رو میکنید. تو خارج قیامی به زید مرتبط شده، ارتباط تکوینی، و زید شده قائم. اما شما وقتی میخواد قضیه بسازید که از اون قیام زید، بله قیام محمول به موضوع حکایت کنید، قضیه رو تو ذهنتون میسازید. اصلا جایگاه قضیه ذهنه، ظرف انعقاد قضیه ذهنه، و این قضیه از خارج حکایت میکنه، پس خارج میشه مطابق این قضیه، این قضیه میشه مطابق خارج، خارج میشه مطابق قضیه. خارج رو چی میتونیم اسمشو بذاریم؟ مطابق العقود، عقود صادقه. پس ظرف انعقاد ذهنه، خارج ظرف انعقاد قضیه نیست، مطابق قضیه است، به قول ایشون مطابق عقده، عقد یعنی قضیه. وجود رابط در مطابق حاصله، وجود رابط در مطابق یعنی در خارج هست. توی قضیه ما این وجود رابطی رو که در خارج هست حکایت میکنیم. حالا اگر زید قائم نبود، وجود رابط تو خارج نیست، تو قضیه نمیتونید حکایت کنید، چون قضیه باید مطابق خارج باشه. تو خارج ما وجود رابطه نداریم، چون زید قائم نیست، قیام به زید ارتباطی نداره تو خارج، پس تو قضیه نمیتونید حکایت کنید. بنابراین در سواله ما وجود رابطه نداریم. چرا؟ چون وجود رابطه حکایت میکند از ربطی که در مطابق قضیه وجود داره، مطابق قضیه یعنی خارج، حکایت میکند از ربطی که در مطابق قضیه یعنی در خارج موجوده. و وقتی شما در خارج ربطی ندارید، چگونه میتوانید در قضیه حکایتش کنید؟ پس به اعتبار، به حسب مایطابق العقود شما، به حسب مایطابق العقود، این عبارت رو میخواستم توضیح بدم که این بیان رو گفتم، به حسب مایطابق العقود شما در قضیه سالبه وجود ربطی، وجود رابطی ندارید. به حسب مایه طابق العقود، مایه طابق العقود یعنی خارج، به لحاظ خارج شما وجود رابط ندارید. پس توی قضیه چطوری میتونید وقتی که قضیتون سالب است وجود رابطه بیارید، وقتی در خارج وجود رابطه نیست؟ اما نسبت حکمیه، نسبت حکمیه کار به خارج نداره. شما در حکم میکنید به این که نسبتی بین این موضوع محمول هست، این هم در سوالب هست هم در موجبات هست. در نسبت حکمیه شما درست قضیتون حاکی از خارجه، ولی در نسبت حکمی معنیش اینه که شما دارید حکم میکنید به یک نسبتی و میگویید این نسبت سلبی یا این نسبت ایجابی بین موضوع و محمول برقرار است. نسبت حکمی در هر دو هست، چون نسبت حکمی یعنی حکم کردن به نسبت، نسبتی که بهش حکم میکنید، منصوب به حکم یعنی بهش حکم میکنید. خب شما در سوالب هم حکم میکنید به نسبتی، در موجبات هم حکم میکنید به نسبتی. در سوالب میگید که نسبت سلبی هست، در موجبات میگید نسبت ایجابی هست. پس نسبت حکمی در هر دو هست، اما وجود رابط در موجبات هست در سوالب نیست. بله اگر شما مطابق رو ملاحظه نکنید، یعنی خارج رو ملاحظه نکنید، میتونید ادعا کنید که وجود رابط در قضیه هم هست، ولی این کار درستی نیست، چون قضیه داره حکایت از خارج میکنه. اگر در خارج وجود رابطی نیست، در قضیه هم نیست. این توضیحی است که عرض کردم، حالا از رو بخونم. ول وجود رابطی به هذا المعنا، وجود رابطی به این معنایی که ما گفتیم معنای اول، چون معنی ثانی هم نگفتیم، معنی ثانی هفت صفحه بعد میاد. وجود رابطی به این معنا که پیوند میده بین موضوع و محمول، لا یتحقق الا، اون به حسب ما یطابق العقود رو جا بندازید، لا یتحقق وجود رابط الا فی العقود الحملیت الایجابیه. لا یتحقق به حسب ما یطابق العقود، یعنی به حسب خارج که ما یطابق العقوده، به حسب اون که مطابق عقود، یعنی به حسب خارج که قضیه با اون خارج مطابقت داده می شود، به حسب ما یطابق العقود شما وجود رابط رو در سوالب ندارید، در موجبات دارید. لا یتحقق این وجود رابط جز در عقود حملیه ایجابیه. چرا در سوالب نیست و منحصرا در موجبات است؟ فإن مفاد السوالب، مفاد السوالب الحملیه به حسبه، ضمیر به حسبه برمیگرده به ما یطابق العقود، ما یطابق العقود. زیرا مفاد سوالب حملیه به حسب ما یطابق العقود، یعنی به حسب حکایتی که از خارج میکند، مفاد سوالب سلب و ربطه و عدم و ربطه. اگر مفاد سلب و ربطه و عدم و ربطه، چطوری شما وجود رابط میاری؟ اون سلب ربط توش هست، عدم ربط توش هست که با وجود رابط نمیسازه. تو سوالب شما دارید حکایت میکنید به حسب ما یطابق العقود، یعنی به حسب حکایتی که از خارج میکنه. در خارج ارتباطی نیست، شما تو قضیه دارید از همون خارج حکایت میکنید و میگید ارتباط نیست. وقتی میگید ارتباط نیست، معنیش اینه که وجود رابط هست. خب وجود رابط یعنی ارتباط، شما هم دارید همین ارتباط رو نفیش میکنید. پیداست که وجود رابط در سوالب نیست. و اما نسبت حکمیت اتحادیه، اما نسبت حکمیه اتحادیه که شما دارید اتحاد برقرار میکنید بین موضوع و محمول، حالا یا در ایجاب یا در سلب، نسبت حکمیه اتحادی که ملحوظ است فی ظرف انعقاد العقود، فیتحقق فی جملتها، جمله در اینجا معنی کله، یتحقق فی جملت العقود، در این تمام عقود، چه سواله چه موجبات. این الملحوظ فی ظرف انعقاد الوجود صفته، ولی مشار به علیته، یعنی اون نسبت حکمیه که در ظرف انعقاد عقود، یعنی در ظرف ذهن لحاظ می شود، کاری به خارج نداره. چون چنین است هم در سوالب هست هم در موجبات هست، چون جاش ظرف ذهنه. برخلاف وجود رابط که درسته جاش تو ذهنه، ولی داره حکایت میکنه از ماپل خارج، یعنی تو ظرف انعقاد تنها نیست، تو مطابق هم همین وجود هست. شما در نسبت حکمیه، در نسبت حکمیه خود قضیه رو ملاحظه میکنید، تو همین ظرف یه رابطه ای بین موضوع و محمول، حالا یا رابطه ایجاب یا رابطه سلبی ایجاد میکنید، حکم میکنید به اینکه این نسبت هست. اما در وجود رابط شما مطابق رو که اون خارجون لحاظ میکنید. اگر در خارج ربطی نیست، تو قضیه نمیتونید ربط رو منعکس کنید. ربطی که نیست چطوری تو قضیه منعکس میشه؟ اما در نسبت حکمه شما کاری به مطابق ندارید، تو همون ظرف انعقاد میخواد نسبتی رو ایجاد کنید. این نسبت حکمه هم در سوالب هست هم در موجبات. نسبت حکمه اتحادیه همیشه در هر حملی اتحاد بین موضوع و محمول هست. بله، حالا بعدا توضیح داده میشه، در سوالب هم هست، در سوالب هم هست. اما در سوالب چه میکنیم؟ حالا بعدا بیان میشه، عرض میکنم چطور در سوالب شما نسبت حکمه دارید. من الان فقط ادعایشون رو گفتم، بعدا وارد بحث میشیم. بعضیا معتقدن که اصلا وجود رابط با نسبت حکمی فرقی نداره، بعضیا معتقدن که اگر در اونجا، و چون فرق نداره، اگر در اونجا قائل به این هستید که در سوالب نیست، در اینجا باید قائل بشین که در سوالب نیست. همه این حرفا میزنه، یه جا میگه اصلا دوتا یکی هن، یه جا میگه حکمشون یکیه، دوتا هن ولی حکمشون یکیست. مباحث همه در پیش انشاءالله توضیح داده میشه. حکم به اتحاد میکنید دیگه، شما در قضیه حکم به اتحاد میکنید، اتحاد بین موضوع و محمول. حالا این اتحادی هم بازم اینم توضیح داده میشه، یعنی اینا مطالبیست در پیشه. این سه تا صفحه که ذکر میکنم عرض کردم تمام همینه، که وجود رابط رو ما در موجبات داریم اما نسبت حکمیه رو در مطلق قضایا داریم، چه موجبات چه سواله. این الان فقط ادعاست، بعد میخوام تاییدش کنیم، بعدم اشکال وارد میشه، اشکال رو هم جواب میدیم، آخر سر نتیجه همین میشه که گفتیم. الان زوده که ما همه مطالب رو بگیم، بالاخره به همین ترتیبی که خودشون پیش میره باید پیش بریم. عبارت های مرحوم آقای حکیم همونطور که دقت کردید عبارت ساده نیست، با اینکه ایشون در زمانی زندگی میکرده که ساده نویسی داشته رایج میشده، بازم عبارتش ساده نیست. البته مطالبش خوده پیچیده است، عبارتش هم پیچیده است، دقت در قیود عبارت باید بشه که ایشون خیلی با ملاحظه عبارت رو میاره، قیود ذکر میکنه، همه شون به جهتی آورده میشن، همه باید ملاحظه بشن و توضیحاتی هم که عرض میکنم همه باید در نظر گرفته بشن. انشالله بحث بعدی رو که تأیید همین کلام ماست میذاریم جلسه آینده میخونیم انشالله.